تشکر اجملن، خسته نباشین، شام شما بخیر. سلام، ششونیم شام به وقت کابل است. از صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. در مهمترین های مجله خبری، حکومت افغانستان 75 زندانی حزب اسلامی را امروز آزاد کرد، اما به گفته یکی از سخنگویان این حزب روی آزادی 200 زندانی توافق شده بود. کمیته مسئولیت خبرنگاران 2017 میلادی را مرگبارترین سال برای خبرنگاران افغان عنوان کرد. جزئیات این موضوعات و دیگر گزارش های مهم روز تا دقایق بعد با من فرشتن نگاه. اما پیش از آن ستار فروغ با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
قول اردوی 209 شاهین میگوید که در حمله هوایی دیشب در ولایت فاریاب 25 تن از طالبان مسلح به شمول 3 قماندان این گروه کشته شدند. رئیس اجرایی حکومت افغانستان و نماینده خاص سازمان ملل متحد برای این کشور روی مسائل امنیتی افغانستان و اهمیت پروسه کابل در گفتگوهای صلح بحث کردند و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از تمام طرفها خواست که به توافق اتمی میان ایران و 6 قدرت جهان متحد باشند. تفصیل اخبار. قول اردوی 209 شاهین در شمال افغانستان از کشته شدن 25 تن از طالبان مسلح به شمول 3 قماندان این گروه خبر می‌دهد. نصرت الله جمشیدی معاون دفتر مطبوعاتی این قول اردو پس از چاشت امروز به رادیو آزادی گفت این تلفات به طالبان مسلح شب گذشته در ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب وارد شد.
شب گذشته قوای هوایی کشور با حمایت قطع در نک حملات هوایی را بالای دشمنان در ولسوالی دولت آباد و ولایت فاریاب انجام دادند که در جریان از این عملیات به تعداد 25 تن از طالبان به شمول 3 تن از قماندانان و بسیار برجسته و کلیدی از اونها کشته شدند.
طالبان مسلط حال در این مورد چیزی نگفتند. رئیس جمهور افغانستان میگوید که پولیو یک بیماری خطرناک است و هنوز هم زندگی اطفال این کشور را تهدید میکند. محمد اشرف غنی این سخن را صبح امروز در یک ویدیو کنفرانس در ارگ گفت. آقای غنی در این ویدیو کنفرانس با والیها و مسئولان ریاست‌های صحت عامه و حج و اوقاف ولایت‌های کندهار، هلمند، ننگرهار، کنر، پکتیکا و فرا در خصوص تدابیر بیشتر برای محو پولیو صحبت کرد. این در حال است که توبی لانزر هماهنگ کننده امور بشری سازمان ملل متحد به روز چهارشنبه در یک اعلامیه گفت 5 واقعه بیماری پولیو در سال 2017 میلادی در ولسوالی شاولیکوت ولایت کندهار مشاهده شده است. به اساس معلومات کمپاین ملی علیه پولیو در سال گذشته میلادی 3 واقعه پولیو در ننگرهار، 2 مورد در هلمند، 1 واقعه در زابل و 1 مورد در کندوز دیده شده است. رئیس اجرایی حکومت افغانستان و نماینده خاص سازمان ملل متحد برای این کشور روی مسائل امنیتی افغانستان و اهمیت پروسه کابل در گفتگوهای صلح بحث کردند. عبدالله عبدالله و تدامیچی امامتو امروز در قصر سپیدار ملاقات کردند. نشست موسوم به پروسه کابل در 16 ماه جوزای امسال به اشتراک نماینده های بیش از 25 کشور و سازمان بین‌المللی جهت بحث روی روند صلح افغانستان برگزار شده بود. در خبرنامه ریاست اجرایی حکومت افغانستان آمده است که دیدار میان عبدالله عبدالله و تدامیچی امامتو در مورد اقدامات و آمادگی ها در زمینه برگزاری انتخابات آینده ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در افغانستان نیز صحبت شد. قرار است این انتخابات در 16 ماه سرطان سال آینده شمسی برگزار شود. ادامه خبرها از رادیو آزادی. فدریکو موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از تمام طرفهای زیردخل خواست که به توافق اتمی میان ایران و 6 قدرت جهان متحد باشند. موگرینی این خواست را در پایان نشست وزیران خارجه ایران، جرمنی، بریتانیا، فرانسه و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در شهر بروکسل پایتخت بلژیک مطرح کرد. وی در ادامه سخنانش گفت:
The focus of today's meeting was on the ongoing work.
تمرکز نشست امروز روی کار جاری جهت اصول اطمینان از ادامه تطبیق کامل پلان مشترک و همه جانبه عمل در ارتباط به معامله اتمی با ایران از سوی تمام جوانب بود. اتحادیه اروپا موقف بسیار واضحش را در مورد این معامله اتمی که قبلا وزیران 28 کشور عضو اتحادیه اروپا در اکتبر سال 2017 بیان کرده بودن امروز ابراز کرد و آن را تکرار نمود. وزیر خارجه جرمنی پیش از این نشست گفت که اتحادیه اروپا می خواهد تا معامله اتمی ایران با قدرت‌های جهان را حفظ کند. زیگمار گابریل در این حال از واشنگتن خواست که روی توافقنامه اتمی ایران جدا از برنامه اسلحه بالستیک ایران و نقش این کشور در جنگ داخلی سوریه غور کند. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به روز چهارشنبه ابراز خوشبینی کرد که باز شدن مجرای دیپلماتیک با کوریای شمالی که در گفتگوی این هفته میان کوریای جنوبی و کوریای شمالی پدیدار شد میتواند منجر به یک دیالوگ گسترده جهت پایان تنش‌ها در منطقه شود. دونالد ترامپ که در یک کنفرانس مشترک با صدر اعظم نروژ در واشنگتن صحبت میکرد گفت:
صرف می خواهم بگویم که این خیلی بهتر است که با کشورهای دیگر کار کنیم. ما در مورد کوریا با چین کار می کنیم. ما با کشورهای مختلف کار می کنیم. فکر می کنم که بسیار خوب انجام می دهیم. طوری که می دانید و شما گزارش دادید، گفتگوی عالی با رئیس جمهور کوریای جنوبی داشتیم. فکر می کنم که بسیار چیزهای خوب در حال اتفاق افتادن است.
مقام های کوریای شمالی و کوریای جنوبی به روز سه‌شنبه برای نخستین بار طی بیشتر از 2 سال دیدار و گفتگو کردند.
شش و 36 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید. این هم داشته های این برنامه. حکومت افغانستان امروز 75 زندانی حزب اسلامی را آزاد کرد. یک تن از سخنگویان این حزب میگوید:
تا است بهتر معلومه رسید حزب اسلامی او دولت ترمنځ توافقنامه نورسته په ضرورت دوه میاشتو کې باید حزب اسلامی افغانستان ټول بنجان خلاص وي. ولی متاسفانه ملي وحدت په حکومت په داخل کې یو تعداد مشکلات وجود لري.
سخنگوی والی جدید بلخ گزارش هایی را که گویا معرفی انجینیر داوود در یک قرارگاه صورت می گیرد را رد می کند. جزئیات تا دقایق دیگر. سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان می گوید برای تامین صلح در این کشور و بهبود روابط میان کابل و اسلام آباد از هیچ تلاش دریغ نخواهد کرد. کمیته مسئولیت خبرنگاران 2017 میلادی را مرگبارترین سال برای خبرنگاران افغان عنوان کرد.
ما 169 مورد تهدید و خشونت علیه خبرنگارا و کارمندان رسانه‌ای داشتیم که از این میان 20 موردش قتل خبرنگاران بوده.
گزارش های دیگر هم داریم و در مهمترین های جهان از اجلاس امروز اتحادیه اروپا و ایران روی حمایت از توافقنامه هسته‌ای 2015 میلادی برایتان خواهیم گفت. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. باز هم سلام، شام شما بخیر. فرشته نگاست و همکارم تا روشان در بخش تکنیک در این مجله خبری مرم روی میکنه. نزدیک به 80 زندانی حزب اسلامی امروز از زندان پل چرخی کابل آزاد شدند. نادر افغان، یکی از سخنگویان این حزب، در صحبت با رادیو آزادی گفت هرچند روی رهایی 200 زندانی توافق شده بود، اما برخی موانع سبب شدند تا این رقم پایین بیاید. از سوی هم شورای عالی صلح افغانستان میگوید از زندانیان رها شده تضمین گرفته شده است تا دوباره به جنگ رو نیاورند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
در سومین مرحله رهایی زندانیان حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار این بار 75 تن آنان از زندان آزاد شدند. حزب اسلامی به رهبری حکمتیار میگوید که این زندانیان به اساس توافقنامه صلح میان حکومت افغانستان و این حزب رها گردیدند. نادر افغان، یکی از سخنگویان این حزب، هنگام رهایی این زندانیان به رادیو آزادی در مورد رهایی این زندانیان چنین گفت:
برای شما بهتر معلوم است که به اساس توافقنامه صلح میان حزب اسلامی و حکومت ظرف 2 ماه باید تمام زندانیان حزب اسلامی از بند رها می شدند. اما متاسفانه برخی مشکلات در داخل حکومت وحدت ملی وجود دارد و برخی حلقات نیز هستند که مانع رهایی این زندانیان می شوند و مشکلات دفتری نیز است که به اساس آن این روند بسیار به کندی پیش می رود.
آقای افغان میگوید در داخل و بیرون حکومت برخی حلقات وجود دارد که مانع عملی شدن توافقنامه صلح میان حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار و حکومت میشوند و آنان نمیخواهند که زندانیان این حزب از بند رها شوند. پیش از این نیز به تاریخ 15 ثور سال جاری 53 تن از زندانیان حزب اسلامی و در دور دوم یک روز پیش از عید سید اضحا نیز 16 تن از اعضای حزب اسلامی از زندان رها گردیدند. حزب اسلامی میگوید 2500 تن از اعضای این حزب در زندان‌های افغانستان به سر می‌برند و مطابق توافقنامه صلح باید آنان از بند رها شوند. اما عتیق الله صافی عضو کمیسیون رهایی زندانیان این حزب به رادیو آزادی گفت که روز پنجشنبه تنها 64 تن از زندانیان این حزب از محبس رها شده و 10 تنشان به علت نامعلوم آزاد نشدند. توافقنامه صلح میان حزب اسلامی و حکومت افغانستان در ماه میزان سال گذشته خورشیدی به امضا رسید که به گفته اعضای حزب اسلامی رهایی زندانیان این حزب بخشی از این توافقنامه را تشکیل می‌دهد. پیش از این برخی مسئولان حزب اسلامی انتقاد کرده بودند که بر اساس توافق انجام شده میان حکومت و این حزب زندانیان آنان رها نگردیدند. از سوی هم نصرالله صفاری مسئول بخش موافقتنامه سیاسی دارانشای شورای عالی صلح افغانستان میگوید از زندانیان رها شده تضمین گرفته شده تا دوباره به میدان جنگ نروند.
بدقت کار صورت میگیرد که باید تفکیک نماییم که آیا این افراد مربوط حزب اسلامی اند یا خیر. و شما معلوم است که این پروسه بسیار به کندی پیش می رود. به کندی این روند به این دلیل است که بسیار بدقت دوسیه های آنان بررسی می شود. و هیچ فردی که جرم سنگین انجام داده باشد شامل این پروسه نمی شود. ما محبوسین سیاسی و نظامی حزب اسلامی را که دعوای حق الابدی بالای آنان نباشد و کدام جرم جنایی را انجام نداده باشند از قید رها می نماییم.
از سوی هم شماری از کارشناسان مسائل سیاسی می گویند رهایی زندانیان حزب اسلامی به رهبری حکمتیار از بند سبب می شود تا مخالفین مسلح تشویق برو آوردن به پروسه صلح شوند. ناصر شفیق تنظیم کارش شناسان میگوید حزب اسلامی باید برای این زندانیان زمینه بهتری را فراهم نماید تا آنان بار دیگر علیه حکومت نجنگند.
آزادی زندانیان حزب اسلامی بخش از توافقنامه است که در ماه میزان سال گذشته خورشیدی میان این حزب و حکومت افغانستان امضا شد. پیش از امروز به تعداد 69 زندانی حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار از سوی حکومت رها شده بودند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
سخنگوی والی جدید بلخ گزارش‌های را رد کرد که گویا برای معرفی انجینیر محمد داوود در یک قرارگاه نظامی در بلخ آمادگی گرفته شده. رحمت الله فطرت امروز به رادیو آزادی گفت آقای داوود طرفدار آغاز کار از روی نظامی نیست و نه تا حال چنین پیشنهاد مطرح شده است. اما برخی از اعضای حزب جمعیت اسلامی میگویند که پروسه گفتگو میان ارگ و حزب جمعیت در مورد مشکل به میان آمده زمان گیر است. نورالله شایان گزارش میدهد.
در حالی که گزارش های بنشر رسیده که گویا مراسم معرفی والی جدید بلخ در قلعه اردوی شاهین صورت خواهد گرفت، اما سخنگوی والی جدید بلخ همچو گزارش ها را نادرست می داند. رحمت الله فطرت به رادیو آزادی گفت تا حال چنین پیشنهاد مطرح نشده و همچنان انجینیر محمد داوود طرفدار آغاز کار از راه نظامی نیست.
تا حال شایعات هم در مورد رفتن ما که به قلعه اردوی شاهین وجود داره ما را مستقیم رد میکنیم. تا هنوز ما در کابل هستیم و این شایعاتی به اساس است، چون به خاطر از اینکه والی صاحب به عنوان والی تعیین میشه نه به عنوان قلعه اردو که والی صاحب بره در قلعه اردو کار خود آغاز بکنه ما کاملا نگرد میشه.
پیش از این برخی رسانه های خصوصی در کابل به نقل از برخی منابع حکومتی گزارش دادند که انجینیر محمد داوود در روزهای نزدیک در قلعه اردوی 209 شاهین معرفی می شود و از همانجا کارش را به حیث والی بلخ آغاز خواهد کرد. در این گزارش ها گفته شده که فیصله های اتخاذ شده در مورد والی جدید بلخ برگشت ناپذیر است. سخنگوی والی جدید بلخ نیز به رادیو آزادی گفت رئیس جمهور و رئیس اجرایی بر فیصله ایشان ایستادند. آقای فطرت هرچند میگوید نسبت به گفتگوها میان حکومت و حزب جمعیت اسلامی خوشبینند، اما یک عضو حزب جمعیت اسلامی که به علت حساسیت موضوع از گرفتن نامش خودداری کرد به رادیو آزادی گفت که این مذاکرات زمانگیر است. بر اساس گزارش ها دور پنجم مذاکرات میان حکومت و حزب جمعیت اسلامی روز گذشته انجام شد. تا حال از پیشرفت های این مذاکرات مقامات حکومتی چیزی به رسانه ها نگفتند، اما ذبیح الله فطرت معاون سخنگوی حزب جمعیت اسلامی بر رادیو آزادی گفت گفتگوها به شکل نرمال به پیش می رود.
جزئیات نداره که در رسانه داده شده که مذاکرات فلان در حد رسانه ای نیست. اگر که بود که در رسانه ها شده چرا گفتن این که خیلی چیزی در رسانه ها نداره. مذاکرات ادامه داره، قرار نیست که جزئیات در رسانه ای شده.
این در حال است که استعفای عطا محمد نور چند پیش از سوی رئیس جمهور غنی منظور شد، اما آقای نور این استعفا را منتفی خواند. آقای نور گفته است صلاحیت برطرفیش را حکومت ندارد و تا پایان مذاکره میان حکومت و حزب جمعیت به حیث والی بلخ به کارش ادامه می‌دهد.
مجله خبری از رادیو آزادی. سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید برای تامین صلح در کشور و بهبود روابط میان کابل و اسلام آباد از این تلاش دریغ نخواهد کرد. او این سخنان را امروز در نشست در کابل گفت. نظیفه محبوبی جزئیات میدهد.
با ادامه تلاش ها برای تامین صلح و ثبات و بهبود بخشیدن روابط کابل و اسلام آباد، سفیر اتحادیه اروپا در کابل نیز میگوید این اتحادیه میخواهد که نقش مهم در این راستا ایفا کند. پیری میدون، سفیر این اتحادیه در کابل، روز پنجشنبه در نشست زیر نام سیرینا دیالوگ تاکید کرد که نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان به بسیار زودی سفر به اسلام آباد دارد و در آن در پیوند به مسائل مهم با مقام های آن کشور گفتگو خواهد کرد.
بسیار زود نماینده ویژه ما از بحر بهبود روابط افغانستان و پاکستان سفر به اسلام آباد خواهد داشت و ما برای بهبود این روابط و اینکه همسایه افغانستان نقش مهمی برای ثبات منطقه ایفا کند تلاش های ما را هماهنگ می سازیم. ما در این بخش از تلاش دریغ نخواهیم ورزید.
میدون میگوید این نشست که در پیوند به دیالوگ صلح از سوی اتحادیه اروپا برگزار شده بود، هدف آن بررسی وضعیت و روان پروسه صلح و نیز پیدا کردن راه‌های حل بوده است. در این نشست برخی از سفیران نمایندگان شماری از کشورها و مقام‌های افغان اشتراک ورزیده بودند. اتحادیه اروپا در حال از آغاز تلاش‌ها برای بهبود بخشیدن روابط کابل اسلام آباد سخن می‌زند که به ویژه از 2 سال بدین سو این روابط پرتنش شده است. با این همه بهبود روابط میان دو کشور برای ثبات منطقه نیز مهم پنداشته می‌شود و ما تلاش‌هایی که برای بهبود بخشیدن این روابط اتحادیه اروپا به آن تاکید می‌کند ممکن در نوعیت خودش بی پیشی نباشد. در این میان فیض محمد عثمانی وزیر ارشاد حج و اوقاف که در این نشست اشتراک ورزیده بود گفت اگر ریشه افراطیت در منطقه خشکانیده نشود تامین صلح امکان پذیر نخواهد بود و میگوید وزارت ارشاد حج و اوقاف به حیث یک مرجع مهم دینی نقشش را در این راستا ایفا میکند.
در بخش ذهنیت سازی از یک طرف در مساجد، در مکاتب و در دانشگاه و پوهنتون باید کار بکنیم. این ذهنیت سازی روی چند نقطه باید متمرکز باشد. انسانی که خشن باشد، انسانی که احساساتی باشد، انسانی که هر پیام را بدون تحقیق در موردش قضاوت بکند، باور بکند، این میتواند که مشکلات را ایجاد بکند. مسئله صلح از فرد، از خانواده شروع میشه و بالاخره در جامعه باید تعمیم و گسترش پیدا بکنه.
با این همه شماری از اشتراک کنندگان در نشست سیرینا دیالوگ انتقادهایی را نیز مطرح کردند. آنان میگویند شماری از کشورهای منطقه با بهره‌گیری از افراطیت سر راه روند صلح افغانستان موانع ایجاد میکنند. این اشتراک کنندگان پیشنهاد میکنند که برای برداشتن بستر این موزل اجماع جهان اسلام بیشتر از هر چیز دیگر مهم بوده میتواند.
در نشستی که امروز از سوی اتحادیه اروپا در کابل برگزار شد، اشتراک کنندگان در پیوند به تامین صلح و ثبات در افغانستان و منطقه بحث کردند. این در حال است که آمریکا اخیراً افغانستان را از لحاظ خطر در درجه 4 قرار داده و از ادباش خواسته که به افغانستان سفر نکنند. اما وزارت دفاع افغانستان میگوید درجه بندی آمریکا در رابطه با وضعیت افغانستان تقریبی است. همچنان ولسی جرگی افغانستان میگوید که افغانستان به اندازه هم کشور خطرناک نیست که آمریکا در مورد آن اعلامیه نشر کرده. جاوید حسن زاده جزئیات میدهد.
وزارت دفاع افغانستان مشکلات امنیتی در کشور را میپذیرد، اما تاکید میکند که وضعیت در کنترل حکومت بوده و برای بهبود وضعیت یک سلسله برنامه‌های خاص در نظر گرفته شده است. محمد راتمنش معاون سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که تهدیدات تروریسم هنوز هم در جای خود باقی است. آقای راتمنش گفت که اعلامیه منتشر شده از سوی آمریکا در مورد وضعیت افغانستان تقریبی است.
خب ما میخوایم بگویم که اکثرا ارقام تقریبی است و یقینا در افغانستان تهدیدات تروریستی هست، اما تا اونجایی که برای اردوی ملی و همکاران ما ارتباط داره، ما در برابر تروریسم ظرفیت ها رو استعمال میکنیم و استعمال از این ظرفیت ها در زمستانی که پیش روی ما هست میتوانه ارقام را تغییر بده و در سال آینده ما به یک وضعیت بهتر و زندگی بهتر و در مسیر انکشاف اقتصادی و همچنان اجتماعی به پیشرفت های نائل شویم.
این در حال است که به تازگی در یک اعلامیه وزارت خارجه امریکا آمده است که افغانستان در میان کشورهای خطرناک در درجه چهارم و پاکستان در درجه سوم قرار دارد. اعلامیه می‌افزاید که به خاطر موجودیت جرایم، تروریسم، بی‌ثباتی ملکی و جنگ‌های مسلحانه در افغانستان، اتباع آمریکایی نباید به این کشور سفر نمایند. همچنان در اعلامیه گفته شده است که کشورهایی که به درجه دوم خطرناک خوانده شدند، آمریکاییان در آنجا باید از احتیاط کار گیرند و کشورهای امن در درجه اول محسوب شدند. حیات اداری ولسی جرگه می گوید که افغانستان به حد هم یک کشور خطرناک نیست که امریکا در ماردان اعلامیه منتشر کرده است. محمد نظیر احمدزی معاون دوم این جرگه به رادیو آزادی گفت که مشکلات امنیتی تا حد بزرگ نیست، به اندازه‌ای که امریکا اظهارات را در ماردان مطرح کرده است.
افغانستان هر کس آمده میتونه اینجا سرمایه گذاری کرده میتونه، اگر به سلی و تفریح میایه آزادانه آمده میتونه. ما کلگی اینجا سیاسیون زندگی میکنیم، انجوهای خارجی، تجارای ملی هم اینجا زندگی میکنه، طبعا مشکل است. خب این حد نه که ما اتباعی خارجی اینجا آمده نتانه، ما امنیت داریم.
آقای احمدزی میگوید نباید چنین اظهارات مطرح گردد، زیرا با باوروی نشر این گونه اعلامیه ها باعث روحیه دادن به دشمن میگردد. وزارت دفاع افغانستان میگوید که پلان های امنیتی خاص را برای زمستان آماده کرده که با تطبیق آن مناطقی که تحت تهدید قرار دارند را تأمین امنیت میکند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
6:52 شام به وقت کابل است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان سال 2017 میلادی را سال خونین برای خبرنگاران و کارمندان رسانه ها در کشور عنوان کردن. رئیس این کمیته امروز در کابل به خبرنگاران گفت در سال 2017 میلادی 20 خبرنگار در افغانستان کشته شده. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان میگوید سال گذشته میلادی بدترین سال برای خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها در این کشور بوده است. نجیب شریفی رئیس این کمیته روز پنجشنبه در کابل هنگام تشریح گزارش سالانه این کمیته در مورد وضعیت خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها گفت در سال 2017 میلادی 20 خبرنگار از سوی گروه‌های تروریستی کشته شدند.
در این سال ما 169 مورد تهدید و خشونت علیه خبرنگارا و کارمندان رسانه‌ای داشتیم که از این میان 20 موردش قتل خبرنگاران بوده که آمار بی‌پیشینه است، بخاطر که ما در هیچ زمان در یک سال ما 20 مورد قتل خبرنگاران را نداشتیم.
با گفته ای آقای شریفی در سال 2016 میلادی 13 خبرنگار در افغانستان به قتل رسیده بودند و در مجموع در این سال 121 مورد خشونت علیه خبرنگاران در این کشور ثبت شده بود. آقای شریفی میگوید مسئول قتل 18 خبرنگار گروه داعش است و مسئولیت کشته شدن 2 خبرنگار دیگر بر عهده طالبان است، اما طالبان مسلح و گروه داعش در این زمینه تا هنوز ابراز نظر نکردند. در گزارش کمیته مسئولیت خبرنگاران آمده است که در سال 2017 میلادی 61 خبرنگار زخم برداشته، 32 مورد برخورد نادرست با آنان صورت گرفته، 12 مورد بازداشت شدند و 6 خبرنگار از وظایفشان برکنار شدند. کمیته مسئولیت خبرنگاران میگوید مافیات عدم مجازات عاملین خشونت علیه خبرنگاران، نامنی‌ها و هدف قرار گرفتن مراکز فرهنگی از سوی مخالفین مسلح از عوامل عمده قتل و خشونت علیه خبرنگاران میباشد. رئیس این کمیته با ابراز نگرانی گفت اگر به مشکلات جاری در کشور توجه جدی صورت نگیرد، خبرنگاران افغان و کارمندان رسانه‌ها با مشکلات بیشتری روبرو خواهند شد. از سوی هم نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخله در صحبت با رادیو آزادی گفت به خاطر مسئولیت و تامین امنیت خبرنگاران برنامه‌های مشخصی روی دست دارند.
رهبری جدید وزارت امور داخله به خاطر تامین امنیت بهتر و خوبترشان به ارگان‌های زیربط و کشف و استخبارات و در مجموع به نهادهای امنیتی در چوکات وزارت امور داخله هدایات را به شکل شفاهی و به شکل تحریری صادر کرده تا به شکل بهتر و خوبترش تامین امنیتیشان شود.
دو هفته قبل نیا اداره حمایت از رسانه‌های آزاد نیز در گزارش سالانه‌اش در مورد وضعیت خبرنگاران سال 2017 میلادی را سال خونین برای خبرنگاران در افغانستان عنوان کرد.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رئیس پلیس خارجه اتحادیه اروپا از همه جوانب تقاضا کرده که به حمایت از توافق هسته ای ایران با 6 کشور بزرگ جهان ادامه دهند. فدریکا موگرنی گفته که این توافقنامه نتیجه میدهد. مقیم نایب که در استدیوز جزئیات دارد.
رئیس پلیسی خارجی اتحادیه اروپا که پس از گفتگو با جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و همچنان وزرای خارجه بریتانیا، جرمنی، فرانسه در بروکسل صحبت میکرد گفت این موافقت نامه هدف اصلیش را که جلوگیری ایران از انکشاف سلاح هسته‌ای میباشد به پیش میبرد. فدریکو موگرینی پس از این نشست گفت تمرکز نشست امروز روی پلان عمل مشترک از تمام جوانب در مورد کسب اطمینان از تطبیق کامل موافقتنامه با ایران میچرخد. اتحادیه اروپا در مورد موافقتنامه هسته‌ای با ایران موقف خود را به طور واضح اعلان کرده که از سوی وزرای خارجه 28 کشور عضو اتحادیه اروپا در ماه اکتبر بیان گردیده بود و بار دیگر آن را تکرار میکند. لیدراین وزیر خارجه فرانسه پس از نشست بروکسل گفت این مهم است که جوانب باید بر اساس این موافقتنامه به کار خود ادامه دهند. وی از ایالات متحده آمریکا خواست که این موافقتنامه را رعایت کند و به گفته وی هیچ دلیل خاص برای خروج از این موافقتنامه وجود ندارد. باریس جانسون وزیر امور خارجه بریتانیا گفت هیچ کس جایگزین برای این موافقتنامه را پیدا کرده نمیتواند تا جلوی ایرانی ها را برای دستیابی به قابلیت های نظامی هسته‌ای بگیرد. نشست اتحادیه اروپا و ایران یک روز پیش از ضرب الاجل برگزار می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا باید یک بار دیگر تصمیم بگیرد که ایالات متحده امریکا با حمایت خود از این موافقتنامه ادامه می دهد و یا نه. موافقتنامه هسته‌ای ایران را مکلف می سازد که فعالیت های هسته‌ای خود را در بدل تعزیرات کاهش دهد. گفته می شود تعداد زیادی از مشاورین رئیس جمهور دونالد ترامپ خواستار ادامه کاهش تحریم ها در بدل توقف فعالیت های هسته‌ای ایران می باشد، اما او خود تا دیروز هم در این زمینه بی‌عمل بود.
پیام ها و نظریات شما
ما از مسئولی گرزوان به شما اترامات تقدیم نمیده و مشکلات مردم گرزوان خیلی بسیار زیاد است. یک منطقه بسیار دست ایش کس در ایش توجه نداره. امید است که شما در محصولی نظر جریان بگذارید. سلام.
بله سلام علیکم، فتح خان هستم از ولایت غزنی. یکی از دریورهای راننده غزنی الی مرز نیل افتاده شکرات مهمی است که در راه از غزنی که بیرون میشی تا قندار از قندار رو طرف جای از بنامه کشیم خود هر روز در اونجا بیگار از بیگار دولت ما هیچ شب تا نداریم میریم این بار که پیرسیم از بجای پیرسیم بعدان که از اونجا بیرون میشیم میری همی در دلاران بود طرف سرک پلیس نیست یا دزده هست برای دزدی بیرون شده مرا دو ست مرا سه ست چه رقم قانون هست چه رقم دولت هست چه حالت هستی داریم دریورای افغانستان.
راضی آزادی نه از خدمت هایی که شما به مردم افغانستان میکنید به صفت یک ماموری متقاعد 45 سال خدمت بسیار هزار تشکر میکنم. از ولسوالی طیوره ولایت غور هم حرف میزنم به نام محمد رسول عیزی.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. فرشتن نگاستم و تشکری میکنم از امرایتان. فردا دوباره برخواهیم گشت. اکنون به نشرات رادیو آشنا صدای امریکا گوش دهید. خدا نگهدار.